ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 24 فروردین 1401 برابر با 13 آوریل 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود و خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم. امیدوارم که در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نخست خبرها رو از همکارم کیان معنوی خواهیم شنید و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنم.
ممنون از شما. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری، شهروند کرد و ساکن تهران که روز 18 فروردین بازداشت شده بود، در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. خانواده این زندانی دلیل مرگ وی را شکنجه اعلام کردند. خانواده میلاد جعفری به دلیل روشن نبودن دلیل مرگ فرزندشان از تحویل جسد او تا انجام کالبدشکافی خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بر اساس تحقیقاتی که انجام داده دریافته است که 500 افسر نظامی حکومت سابق افغانستان طی 6 ماه حکومت طالبان کشته و یا ناپدید شدند. بر اساس این گزارش اعضای خانواده‌های کارمندان و افسران نظام پیشین نیز در میان کشته شدگان و مفقود شدگان هستند. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تکذیب گزارش نیویورک تایمز به رادیو آزادی گفته است که انتقامی گرفته نشده و مدرکی برای این اثبات این ادعا وجود ندارد. پیش از این عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از قتل و مفقود شدن نیروهای امنیتی و مقام‌های نظام پیشین و فعالان مدنی به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که مسکو خودروهای آمریکایی و ناتو را که در خاک اوکراین تسلیحات حمله می‌کنند به عنوان اهداف نظامی مشروع در نظر خود دارد. او در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس افزوده است که هر گونه تلاش غرب برای وارد کردن خسارت قابل توجه به ارتش روسیه یا متحدان جدایی طلب آن در شرق اوکراین شدیداً سرکوب خواهد شد. از سوی دیگر کرملین سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر اینکه روسیه در اوکراین مرتکب نسل کشی شده است رد کرد و آن را تحریف وضعیت نامید. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین همتای روس خود را به نسل کشی در اوکراین متهم کرد. دبیر کل فدراسیون صنعت آب روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه باید به وضعیت آب ایران بیش از برجام پرداخته شود گفت اگر ایران زمین بخورد به گفته او به دلیل کمبود آب است نه مباحث بیرونی و برجام. علیرضا شریعت به خبرگزاری اینا گفته است که جنگ آینده بر سر آب است و ایران باید نفت بدهد و آب دریافت کند. او گرد و غبار کنونی را شروع ماجرا دانسته و افزوده است که ایران در سالهای بعد به افزایش دما و خشکی بیش از حد از تصور میرسد و شرایط بدتر خواهد شد. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی و مرتعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد در ایران اعلام شده است. و اینکه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز چهارشنبه گفته است که با افزایش قیمت گوشت قرمز از اسفند ماه تا کنون تقاضا برای آن کاهش یافته و بازار به شدت دچار رکود است. به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته است که این وضعیت ناشی از بالا بودن قیمت‌ها و کاهش شدید توان خرید مردم است.
بسیار ممنون همکارم کیان معنوی. آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تهدید دوباره سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده سابق قدس نیرو. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از تداوم نقض حقوق بشر در ایران. انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از نسل کشی در اوکراین. و گزارشی خواهید شنید از رواج کودک همسری در ایران و نبود قوانین جدی برای جلوگیری از این معضل اجتماعی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید حتی اگر تمام سران آمریکا کشته شوند، به گفته او تقاص خون قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، پس داده نمی شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران مدعی شده که با شیوه های دیگر تقاص خون قاسم سلیمانی گرفته خواهد شد. او در مورد شیوه های دیگر توضیحی نداد. این اظهارات در حالی بیان می شود که گزارش شده در مذاکرات احیای برجام، دولت ایران برای خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط این گفتگوها پافشاری کرده است، اما آمریکا میگوید که خارج کردن سپاه مشروط به تعهد علنی ایران برای مختوم کردن پرونده انتقام قاسم سلیمانی است. در همین زمینه دقایقی پیش با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، گفتگو کردم.
این سخنان از جنبه حالا تبلیغاتیش که بگذریم، یه حالت دو پهلو هم داره، در این اینکه ظاهرش خب خیلی عبارات تندی رو به کار برده که تهدید مشخص امنیتی رو متوجه دولت آمریکا کرده، اما در عین حال هم میشه ازش این نتیجه رو هم گرفت که به هر حال حتی اگر بخواد چنین اقدامی هم انجام بشه، به تعبیر اون تقاص خون ریخته شده قاسم سلیمانی رو نخواهد داد، بنابراین دنبال اون کار نباید رفت. این ارزیابی رو هم میشه کرد که در یک ظاهر تون ولی یک عمل محافظه‌کارانه در پشت اون نهفته هست. اما به هر صورت جمهوری اسلامی در طول با مبنای یک سری به حال اطلاعاتی که منتشر شده، این حرکت محسوس هستش که اونها هنوز پرونده انتقامگیری و اثر کشته شدن قاسم سلیمانی رو نبستن و به دنبال اقداماتی هستن، و خب به همین دلیل هم دولت آمریکا خیلی محافظت‌های زیادی و به حال خارج از قاعده ای رو برای مقامات دولت ترامپ در نظر گرفته که به حال معمولا نبوده. مثلا وقتی وزیر خارجه یا مدیر کل در وزارت خارجه مطرح تمام می شده، اینقدر پوشش امنیتی و حفاظتی نداشته و از صورت اونها رو در نظر گرفتن، و این خب اظهارات کماکان باعث میشه که اون رابطه یه تنش آلود بین دولت‌های ایران و آمریکا باقی بمونه و کماکان در ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران مانه یک تهدید اول امنیتی، تهدیدهای بالای امنیتی برای دولت آمریکا در نظر گرفته.
آقای افشاری، گفتین که مقامات ایران در پی اقدام هستن. آیا واقعا قصد کشتن مقامات سیاسی آمریکا، اونطور که میگن سران سیاسی در آمریکا رو دارن، این پیامدهای امنیتیش برای ایران چقدر خطرناک خواهد بود؟
بعید میدونم به دنبال چهره های درجه یک مقامات بالا باشن، ولی به نظر میرسه که یک اقداماتی را انجام دادن، منتها خیلی این اقدامات اگر بر مبنای و هر صورت اطلاعاتی که داده شده باشه درست باشه و اغراقی انجام نشده باشه، خیلی طرح‌های ضعیفی بودن و خیلی خام دستانه طراحی شده بودن و بعید هست که به نتیجه برسن، ولی مقامات رده پایین‌تر نظامی و سیاسی در نظر گرفتن. به هر حال مدتی هستش که خب اون روالی که در گذشته در نظام بوده رو ما شاهد نیستیم، یعنی اون روند عقلانیت ستیزی شتاب بیشتری پیدا کرده یا سمت رفتن ریسک‌های محاسبه نشده و کنترل نشده. قطعا پیامدهای امنیتیش خیلی سنگین خواهد بود و حالی خیلی جای تعجب داره که چطور اینها این مسئله رو نمی‌بینن و هر نوع اقدامی که بخواد یکی از مقامات نظامی و سیاسی آمریکا رو هدف قرار بده، قطعا با واکنش بسیار تند آمریکا مواجه میشه و هر دو جناح سیاسی، متعلق به حزب دموکرات باشه یا متعلق به حزب جمهوری خواه باشه، هر دو طرف متفق القول بر روی واکنش سخت تاکید می‌کنه. اما به نظر میرسه که در مقطع فعلی دولت آمریکا و کلا دولت‌های اروپایی به دنبال خونسا سازی و ایجاد بازدارندگی ساختاری در برابر این اقدامات مقامات ایزایی جمهوری اسلامی است.
آقای افشاری، الان این سخنان تهدیدآمیز فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در حالی است که بحث خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا هم در گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین مطرح است. چه ملاحظه‌ای و چه منطقی پشت این صحبت‌های فرمانده نیروی زمینی سپاه هست؟
سپاه پاسداران اساساً نه الان و نه در گذشته توجهی به این نوع ملاحظات نداشته که بخواد تصویر خودش رو در بین هیئت حاکمه آمریکا و نیروهای سیاسی این کشور ترمیم بکنه و این مواضع رو گرفته که به هر حال بخش عمده‌ای از این مواضع در طول زمان رجزخوانی بوده. منتها اینا بهایی به این مسئله نمیدن و میخوام بگم ما همینی هستیم که هستیم و البته در این زمینه هم خودشون رو محق میدونن، میگن چون دولت آمریکا اقدام به یک به اصطلاح عمل خلاف روال متعارف دنیا کرده و خب یا فرمانده ارشد نظامی ایران و سپاه رو مورد هدف قرار داده، بنابراین تازه جست و حال حق به جانب هم میگیرن. اما مسئله اصلی این استش که خب اساسا امکان خروج کامل سپاه فهرست تروریستی آمریکا وجود نداره مستقل از این نوع موضع‌گیری ها، ولی به نظر من سپاه چندان به این موضوع اهمیتی رو نمیده چون جایگاه سپاه در خارج از مرزهای ایران بیشتر متأثر است از معادلات میدانی، واقعیت های روی زمین، نه حضور در صدا تحریم های آمریکا یا خروج از.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان بخشی را به ایران اختصاص داده است. در این گزارش به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، از جمله قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، بازداشت وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و همچنین شکنجه و رفتارهای ظالمانه در زندان‌ها. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به موارد بسیاری از نقض اولیه حقوق انسانی پرداخته شده که شامل اقدامات غیرقانونی، ظالمانه و انتقام جویانه است که برخلاف بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می شود. در این گزارش علاوه بر اعدام، قتل‌های غیرقانونی یا خودسرانه، ناپدیدسازی قهری افراد، شکنجه و بازداشت‌های سیاسی، به اقداماتی چون قتل و آدم‌ربایی فعالان سیاسی و مدنی از دیگر کشورها نیز اشاره شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود بر بازداشت غیرقانونی و بی‌ضابطه قضایی وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی توسط لباس شخصی ها اشاره دارد و می‌افزاید که مقامات حکومتی در مورد ارائه اطلاعات درباره آنها یا از تأیید بازداشت آنها نیز خودداری می‌کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا چنین میگوید:
ایام اخیر بسیار دیدیم که فعالان و روزنامه نگاران و منتقدین حکومت بدون روند قانونی، در حالتی که فقط آدم ربایی میشه بهش گفت، توسط نیروهایی که حتی حکم جلب و هیچی هم نشون نمیدن به خانه های امن برده میشن و بازجویی میکنن. مخصوصا این روند در مورد روزنامه نگاران خیلی رواج یافته که یا تلفنی یا شخصی و حضوری اونها رو میبرن جایی و به زندان نمیبرن و هیچ وقت توسعه قضایی شروع نمیشه، ولی برای اینکه اونها رو بترسونن و ساکت کنن این روند بسیار شده و در مورد فعالین هم اخیراً دیدیم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از جمله به اظهارات جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، استناد کرده که میگوید تقریبا تمامی موارد اعدام در ایران به منزله محرومیت خودسرانه از زندگی بوده و جمهوری اسلامی از حکم اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکند. این گزارش همچنین به شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی با بازداشت شدگان هم تأکید دارد و دولت آمریکا به مواردی از شکنجه جسمانی و ذهنی مخالفان سیاسی در زندانهای ایران اشاره دارد. از جمله این شکنجه ها تهدید به اعدام یا تجاوز، معاینات اجباری از اندام و اعضای بدن، ممانعت از خواب و ممانعت از دریافت خدمات درمانی ذکر شده است. هادی قائمی میگوید موارد بسیاری از این شکنجه ها از سوی زندانیان بیان شده است.
متاسفانه این گونه شکنجه ها در زندان های ایران بسیار اعمال میشه. ما روایت های بسیاری را از زندانیان خودشون در یک سال اخیر مخصوصا با رواج اپلیکیشن کلاب هاوس در ایران در برنامه های وسیع تعداد بسیار زیادی از زندانیان روایت خودشون رو بر اون چه که بر اون رفته گفتن و مخصوصا سلول انفرادی و عدم رسیدگی پزشکی و آزار و اذیت در حین زندان. اصلا وجود زندان قرچک که الان ما میبینیم فعالانی که اونجا بودند و کسانی مثل خانم ستوده، خانم محمد و دیگر کسانی که از زندانهای مختلف مثل بوشهر و جاهای دیگه روایتهایی رو نشون دادن، میبینیم که این شکنجه ها بسیار رواج داره.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین به بازداشت‌های گسترده مخالفان سیاسی و دیگر اندیشان و اقلیت‌های دینی در ایران اشاره دارد که صرفاً به خاطر عقاید آنان بوده است و می‌افزاید که حکومت ایران مخالفان سیاسی را با اتهامات مبهمی مثل اقدامات ضد انقلابی، مفسد فی‌الارض، همراهی با استکبار جهانی و محاربه با خدا محاکمه و زندانی می‌کند. هادی قائمی میگوید قوه قضاییه تبدیل به یک اهرم فشار دستگاه‌های امنیتی شده است.
کلاً قوه قضاییه ایران تبدیل شده به یک اهرم فشار و سرکوب در دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و به هیچ وجه به قوانین خودش هم پایبند و مخصوصاً از قوانین بسیار مبهمی مثل اقدام علیه امنیت ملی که بسیار مبهمه و در مورد منتقدین، نویسندگان و دیگر فعالانی که بازداشت میشن اصلاً این مصداق نداره که چه منافع ملی یا اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده. در حقیقت اگر امنیتی در خطر افتاده، امنیت سرکوبگران و نیروهای سرکوبگر بوده و واژه ملی رو بسیار دارن استفاده میکنن و با اتکا به این قوانین مبهم حتی در حد اعدام و زندانهای بسیار طویل المدت دیدیم که شار جامعه رو دارن در زندان به زندان میندازن و حقوق اونها رو سلب کنند.
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش خود جمهوری اسلامی را به انتقام جویی از مخالفان سیاسی خود در خارج از کشور متهم کرده و به مواردی چون آدم ربایی یا تلاش برای آدم ربایی نیز اشاره دارد. هادی قائمی چنین میگوید:
روندی که جمهوری اسلامی در دهه 70 شمسی بسیار روی اون تکیه داشت که حذف مخالفان سیاسی در خارج کشور با ترور اونها بود، متاسفانه در 4-5 سال گذشته دوباره تبدیل به سیاستی بسیار عادی شده برای نیروهای امنیتی اطلاعاتی و می‌بینیم که مخالفین خارج کشور رو یا می‌ربایند یا به یک جوری به کشور می‌کشونن یا کشورهای همسایه که بتونن اونها رو از اون دولت‌های مثل عراق یا ترکیه تحویل بگیرن و نمونه بارز اون آقای روح الله زم بود که با اعدام هم متأسفانه مواجه شد. در سال اخیر دیدیم حتی در کشور آمریکا مسیح علی نژاد رو هدف قرار داده بودن برای ربایش اون و چندین نفر دیگر رو هم به تاکنون از طریق دبی یا ترکیه یا کردستان و عراق به ایران منتقل کردند.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به نقش ایران در منازعات منطقه‌ای نیز اشاره شده و سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی در عراق و یمن متهم می‌کند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای بایدن، شما اگر میخواهی به ملت ایران خدمت کنی، خواسته از برجام این باشه: اعدام، شلاق، دست بریدن، شکنجه از جامعه ایران برداشته شود.
کلی میان هزینه میکنن برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبلا بارها هزینه کردن، انجام دادن و به نتیجه نرسیده. یکی از این پروژه‌ها دیوارکشی بر پارک ها هست، جداسازی زنان از مردان. وقتی که شما یه پارک دیوار نداره، شما اون فضای سبز رو که میبینید، حتی رهگذران، اتومبیلایی که از اونجا میگذرن، احساس آرامش و نشاط میکنن، تا اینکه یک دیوار بتونی سمتری ببینن و این احساس زندان بودن در دو طرف برای دو طرف قضیه دست میده، یعنی هم برای زنان هم برای مردان. جالبه که بعد از اینکه این کارو میکنن، زنان در همون چهار دیواری که درست کردن هم باز حق کشف حجاب ندارن، همونطوری که دانشجویان زن در خوابگاه‌های دانشجو که هیچ مردی حق ورود به اونو نداره هم نمیتونن راحت باشن. اینا پروژه‌های طالبانی هستش که عیناً در افغانستان هم طالبان پیاده کرده و نشون میده که افکار اینا با افکار طالبان یکیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به نسل کشی متهم کرد و همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این ارزیابی همتای آمریکاییش قدردانی کرد. اوکراین و متحدان غربیش مشغول جمع‌آوری شواهد ارتکاب ارتش روسیه به جنایت جنگی هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بدون نام بردن از ولادیمیر پوتین گفت یک دیکتاتور در آن سر دنیا جنگ آغاز کرده و دست به نسل کشی می‌زند. جو بایدن متعقبا تشریح کرد حقوقدانان باید ارزیابی خود را ارائه دهند، اما به گفته وی شواهد در حال افزایش است که روسیه تلاش می‌کند هر آنچه نشانی از اوکراینی بودن دارد را از بین ببرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که بارها روسیه را متهم به نسل کشی کرده، از اظهارات جو بایدن استقبال و تأکید کرد برای مقابله با پلیدی ضروری است از نام درست آن استفاده کنیم. آرتور بلاوس، کارشناس حقوق بین الملل، می گوید نیت روسیه نسل کشی در اوکراین است.
Россия сводит основание геноцида. Нет такого государства.
Русия موجودیت اوکراین را منتفی دانسته. بر ضرورت نابودی مردم اوکراین تاکید دارد و زبان اوکراینی را به تمسخر می‌گیرد. اصرار روسیه بر نازی زدایی اوکراین که یکی از مطالبات کلیدی است، همین مفهوم را در بر گرفته. روسیه به دنبال ممنوعیت گروه‌های نئونازی، گروه‌هایی که در اوکراین مانند بسیاری از کشورهای دیگر از جمله خود روسیه وجود دارند، اما در هیچ دوره‌ای بر تصمیمات دولت و امور سیاسی اجتماعی کشور تأثیری نداشته‌اند نیست. کرملین برای اینکه جنگ خود را توجیه کند، مردم و دولت اوکراین را نازی نامیده. از اظهارات مقامات ارشد روسیه و مقاله هایی که در رسانه های دولتی منتشر شده برمی آید از دید روسیه، نازی زدایی یعنی حذف فیزیکی مردمی که از دولت خود حمایت کردند. مسکو صراحتا می گوید چاره ای نیست جز این که تمام قلمرو اوکراین از ساکنانش پاکسازی و حتی نام این کشور به فراموشی سپرده شود. این اقدام هدف عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام شده و پوتین تأکید می کند که این هدف باید تحقق یابد. حتی اگر کشتار در اوکراین به میزانی نرسیده که بتوان صراحتا آن را نسل کشی دانست، زمینه ایدئولوژیک نسل کشی فراهم شده. ارتش روسیه اوکراینی ها را به آن دلیل میکشد که میخواهند اوکراینی بمانند. اول تئوری نسل کشی ترویج یافت و اکنون این تئوری در اقدامات عملی نمود پیدا میکند.
در حالی که روسیه کشتار غیرنظامیان در اوکراین را انکار میکند و به گفته رئیس جمهور روسیه اهداف این کشور در اوکراین شرافتمندانه است، دادستان کل اوکراین اعلام کرد تحقیقات درباره بیش از 5000 مورد جنایت جنگی روسیه آغاز شده و ارتکاب روسیه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی به طور جداگانه بررسی می شود. زخار تروپین، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است ثابت کردن جنایات روسیه در اوکراین چندان دشوار نخواهد بود، اما محاکمه عاملین و آمرین این جنایت دشوار است.
جنایات جنگی جنایات واحدی نیست، بلکه فهرستی از موارد نقض حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون های ژنو هنگام درگیری های مسلحانه است. دادستان کل اوکراین اکنون درباره 7 جنایت جنگی شواهد جمع آوری می کند. کشتار غیر نظامیان، حملات به زیرساخت غیر نظامی، تخریب گسترده شهرها و روستاها، شکنجه، تجاوز، کوچ اجباری و تخریب میراث فرهنگی و مذهبی. همکاری اوکراین با کشورهای غربی برای آن است که تک تک این اتهامات در دادگاه ثابت شود. اما محاکمه عاملین و آمرین این جنایت آسان نخواهد بود. هیچ دادگاهی غیر از دادگاه بین‌المللی کیفری نمیتواند سران یک کشور را محاکمه کند. ولادیمیر پوتین به دلیل صدور فرمان تجاوز به اوکراین میتواند در دادگاه لاهه محاکمه شود. اما روسیه عضو اساسنامه روم نیست و مشخصاً با دادگاه لاهه همکاری نخواهد کرد. از این رو اکثر دیپلمات‌ها حامی تشکیل دادگاه ویژه‌ای هستند مانند دادگاه نورنبرگ که رهبران نازی را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کرد.
بیش از 40 کشور از اقدام دادگاه لاهه برای بررسی جنایات روسیه در اوکراین حمایت کردند. همچنین بسیاری از کشورها با اتکا به قوانین ملی خود تحقیقات مستقل درباره جنایات جنگی روسیه از جمله اقدامات مقامات ارشد این کشور و خود ولادیمیر پوتین را آغاز کردند. سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد به زودی مکانیزم تحقیقات جنایات جنگی روسیه ایجاد شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما مذاکرات احیای برجام هیچ پیشرفتی در هفته‌های اخیر نداشته و نه تنها جامعه بین‌المللی این روزها به شدت درگیر تهاجم روسیه به اوکراین است، بلکه پافشاری ایران برای برداشته شدن برخی تحریم‌های غیر برجامی هم مزید بر علت شده تا این مذاکرات با گذشت یک سال به نتیجه نرسه و همچنان اقتصاد تحت تحریم ایران هر روز هزینه این تعلیق را بدهد. در این میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان میگوید که نباید وضعیت کشور را به نتیجه مذاکرات گره زد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
تعطیلات نوروز هم به پایان رسید. از فروردین هم چند روزی بیشتر نمانده و یک سال پس از آغاز مذاکرات برای احیای برجام، رهبر جمهوری اسلامی باز میگوید وضعیت کشور را معطل مذاکرات نکنید.
ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه. شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو.
علی خامنه‌ای در این سخنرانی روز سه‌شنبه خود در جمع گروهی از سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از موفقیت یا شکست مذاکرات بروز نداد. روی کردی که رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آن را رندانه توصیف می‌کند.
تحریم ها چگونه باید باشه و مسئله سپاه پاسداران اصلا وارد نشود و این نشون میده که آقای خامنه‌ای و دستگاه تبلیغیش بخوان این مسئله مهم رو پنهان بکنن از افکار عمومی که مذاکرات الان گروگان مسئله سپاه در مذاکرات شده. آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه بسط بیسته تا جهتگیری و ادبیاتش رو با مسیر آینده مذاکرات تنظیم بکنه و این خب یه نوع برخورد رندان است.
اشاره آقای علیجانی به موضوع سپاه پاسداران، اصرار تهران به درآورده شدن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است. مذاکرات احیای برجام در حالی که تا اسفند ماه سال گذشته هر هفته گفته می‌شد که پیشرفت داشته و هر روز به توافق نزدیک‌تر می‌شد، حال چند هفته است متوقف مانده. در کنار درخواست‌های روسیه پس از تهاجم به اوکراین، یکی از دلایل این توقف موضوع سپاه پاسداران عنوان شده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وضعیت بیش از یک دلیل دارد.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز
از واشنگتن هم در صورتی که خبرنگاران مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را مورد سوال قرار ندهند، صحبتی درباره مذاکرات مطرح نمی‌شود و مانند برخی اظهارات در تهران، از آن سو نیز توپ در زمین ایران فرض می‌شود. البته یک منبع آگاه به روند مذاکرات پیشتر به رادیو فردا گفته بود که واشنگتن انتظار دارد در قبال رفع تحریم از سپاه پاسداران که منتقدان فراوانی دارد، تهران نیز تعهد دهد که اقدام عملیاتی برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی علیه افراد و مقام‌های آمریکایی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد چنین بدبستانی هم به نتیجه نرسیده است. نه تنها برخی از گزارش‌ها از واشنگتن حاکی از مخالفت جو بایدن با خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی است، بلکه در ایران نیز صحبت‌هایی نظیر اظهارات امروز فرمانده نیروی زمینی سپاه به گوش می‌رسد که گفته بود اگر همه سران آمریکا هم کشته شوند، به گفته او انتقام خون حاج قاسم نخواهد بود. در چنین فضایی است که روز سه‌شنبه مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی در برنامه ریزی سخنرانی طولانی او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین را کنار حسین شریعت مداری سردبیر کیهان و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نشاندند. کسانی که سالها در دوران مذاکرات اتمی منتهی به برجام و پس از آن تیغ برنده انتقاداتشان رئیس دستگاه دیپلماسی را هدف گرفته بود. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی در فضای پیش آمده، آن هم در دولتی که همسو با حکومت خوانده شده، مجبور شده بگوید نقد اشکال ندارد اما نباید بدبینی ایجاد کند.
نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشه.
روی کردی که رضا علیجانی میگوید به وسیله آن آقای خامنه ای میخواهد فعلا جهتگیری نداشته باشد.
یعنی سعی کرده عناصر تندروی رو که از غذا متکی به مواضع قبلی خود آقای خامنه ای و مصوبات مجلس که بازم با فشار بیت آقای خامنه ای تصویب شده بود، اونا رو یه مقدار فتیلشون رو پایین بکشه که به اصطلاح تیم مذاکره کننده خیلی تحت فشار نباشه و آقای خامنه ای همین وسط بیسته تا ببینی در آینده چه پیش خواهد آمد.
در چنین فضایی است که هر روز خبری می آید که گویی گوشایشی شده است. روزی گفته می شود اموال مسدود شده ایران در شرف آزادی است. روزی دیگر مقامی ارشد از کشورهای منطقه قرار است راهی تهران شود و حتی گفته می شود در مقابل این رخدادها شاید زندانی هم آزاد شود. اما در نهایت به نظر می آید هیچ کدام به ثمر نمی نشیند و شاید با خبری که پشتوانه ای نداشته تنها قدرت ریال ذره‌ای بالا و پایین شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما مسئله رواج کودک همسری در ایران به دلیل عدم وجود قوانین جدی برای جلوگیری از آن منجر به پدید آمدن معضلات اجتماعی خاصی شده که تبعات آن در آینده روشن خواهد شد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تازه ترین گزارش آماری سازمان ثبت احوال ایران نشان می دهد که در سال گذشته 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. این گروه سنی زیر مجموعه گروه سنی 10 تا 19 ساله قرار می گیرد که در نوزاد آوری گروه سنی پرخطر محسوب می شود. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 24 فروردین منتشر کرده، 69103 نوزاد از مادران این گروه سنی در سال گذشته متولد شده و از این تعداد 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. پیشتر اعلام شده بود که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در 5 سال گذشته بیش از 131000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که از این تعداد فقط بیش از 7500 مورد مربوط به تابستان سال گذشته بوده است. مرکز آمار ایران قبلا همچنین از افزایش 10.5% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. بر اساس گزارشی که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 9 فروردین از اطلاعات مرکز آمار ایران منتشر کرد، از سال 1396 به بعد متوسط ازدواج دختران زیر 15 سال حدوداً سالانه 30000 نفر بوده، در حالی که فقط 123 پسر زیر 15 سال در 5 سال گذشته جزو این آمار قرار گرفتند. این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است و احتمال دارد که آمار واقعی بیش از این موارد باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی کودک همسران در ایران به ویژه در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی اجتماعی ساکن سوئد، در مورد مسائل مربوط به کودک همسری به رادیو فردا چنین میگوید:
یکی از دلایل این که با ازدواج کودکان مخالفت میشه همین بحث بچه دار شدن اونها هستش که الان ما با 1500 کودک که توسط کودکان به دنیا اومده مواجه هستیم در ایران. تازه این بر اساس آمارها هستش، ممکنه بخشایی باشن که چون شناسنامه صادر نمیکنن برای بچه‌هایی که به دنیا میاد، اصلا ما متوجه این نشیم که چه تعدادی کودک هستند که تبدیل به مادران و کسانی شدند که در سن بین 10 تا 14 سالگی بچه‌ای به دنیا آوردن. این یکی از مهمترین مسائلی هستش که باعث میشه همواره مخالفت با کودک همسری به عنوان یک خواسته مهم فعالین زنان و فمینیست‌ها در تمام جهان مطرح بشه، چون بدنهای این کودکان امکان فرزند آوری رو نداره و بسیار پرخطر هست بچه دار شدن براشون. اما سال گذشته در سال 1400 در تابستان 1400 یک شیب سعودی در مورد ازدواج کودکان در ایران شکل میگیره که نسبت به قبل نگرانی رو افزایش میده. دلیلش هم یکی کرونا هستش که مدارس که برای دختران تعطیل شده بود، بعدش خب مشاهده ریزش تعداد دانش آموزان دختر بودیم، مسئله بحران اقتصادیه که خانواده ها ترجیح میدن کودکانشون رو در مقابل مبلغی به کسانی که میتونن به عنوان شوهر برای اونها در نظر گرفته بشن بفروشن یا بدن این دخترانشون رو به این خانواده هایی که یک کم شرایط مالی بهتری دارن، یا اینکه اونها رو در خونه نگه دارن و اجازه ندن مدرسه برن. اما توی شرایطی که بحران اقتصادی افزایش پیدا میکنه، معمولا گروه های آسیب پذیر به ویژه کودکان و دختر بچه ها در معرض خطر قرار می گیرن. در مورد ایران چرا این مسئله بسیار نگران کننده هست؟ به خاطر اینکه نه تنها قوانین مانع این ازدواج نمیشن، بلکه ما در سال گذشته هم به خاطر طرح صیانت، هم تو صحبت هایی که رئیس جمهور و معاون امور زنان رئیسی انجام میده، شما میبینید که توی سخنرانیاش خزعلی مستقیما اعلام میکنه که ازدواج من در 16 سالگی بوده و هیچ مشکلی برام پیش نیامده، در واقع به شکلی تشویق میکنه ازدواج زیر سن قانونی رو. و همین طور در مورد وام ازدواج، وام مسکن برای کسانی که توی سنین کمتر ازدواج میکنن، طرحهای تشویقی در نظر گرفته میشه. یعنی ما توی این شرایط که بسیار نگران کننده هستش و به خاطر بحرانهای اقتصادی و مسائل معیشتی ازدواج کودکان در حال افزایش هست، با حکومتی مواجه هستیم که نه تنها مانعش نمیشه، بلکه تشویق هم میکنه که این کودک همسری افزایش پیدا کنه.
در همین حال برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. از جمله حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 9 آذر سال گذشته گفت که کودک همسری باید فقط به موارد ازدواج بچه 9 یا 10 ساله اطلاق شود و به گفته وی دختر 13 ساله دیگر کودک همسر نیست. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر 18 سال کودک به شمار می‌رود. برخی تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای اصلاح قوانین مربوط به کودک همسری در ایران نیز با مخالفت حکومت و به خصوص مراجع تقلید بی‌نتیجه مانده است. یکی از این تلاش‌ها در قالب ارائه طرحی به مجلس بود که بر اساس آن حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی تعیین شده بود، ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح نیز رد شد. حسن رحیم پور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که سخنرانی‌های متعددی به مناسبت‌های مختلف انجام می‌دهد، به منظور کاهش قبح کودک همسری گفته است:
و اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره، نه از این ور نه از اون ور.
همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارد، از سال‌های گذشته تلاش‌های هدفمندی برای کاهش سن ازدواج در دختران و تشویق خانواده‌ها برای آسانگیری ازدواج دختران از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای فرهنگی و آموزشی در حال انجام است. جاوید رحمان، گزارش نظارتگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اسفند 1399 در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در ایران خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما در حمایت از آن دسته از نویسندگان ایرانی که کتاب‌هایشان به دلیل سانسور در ایران مجوز انتشار دریافت نکرده‌اند، دو ناشر ایرانی در آلمان به نام‌های سوژه و حافظ و گوته تصمیم گرفتند که آثار آنها را چاپ کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
امیر حسن چلتن رمان‌نویس سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل سبک و شیوه نویسندگیش او را در آلمان بالزاک ایران می‌نامند، نزدیک به 20 سال است آثارش در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکرده و او به ناچار کتابهایش را به زبان آلمانی منتشر کرده. اگرچه علاقه فراوان دارد اثری که خلق می کند ابتدا به فارسی در ایران چاپ شود. تهران خیابان انقلاب یکی از رمان‌های آقای چلتن است که برای نخستین بار 13 سال پیش به زبان آلمانی با ترجمه خانم سوزانه باغستانی منتشر و سپس به چند زبان دیگر از جمله انگلیسی و ایتالیایی هم چاپ شد. حال در حمایت از آن دست از نویسندگان ایرانی که کتاب‌هایشان به دلیل سانسور در جمهوری اسلامی تاکنون مجوز انتشار دریافت نکرده‌اند، دو ناشر ایرانی آلمانی با نام‌های سوژه و حافظ و گوته در حرکتی تازه تصمیم گرفتند در مرحله نخست 8 رمان آقای چلتن را در آلمان به زبان فارسی منتشر کنند و در این باره مجید محیط مدیر نشر سوژه اینطور به رادیو فردا گفته.
قرار شد که نشر سوژه و انتشارات گوته و حافظ در بن با همکاری همدیگه 8 کتاب از آقای چلتن رو که اجازه نشر در ایران پیدا نمی‌کنن اینجا به شکل فارسی برای علاقه‌منداشون در بیاریم به انتشار برسونیم. کتاب اول آقای چلتن به اسم تهران خیابان انقلاب محتواش به وقوع پیوستن انقلاب هست. دو تا شخصیت مشخص مرد داره تو این کتاب که این دو شخصیت در واقع نمونه‌های انسان‌هایی هستند که بعد از انقلاب تغییر چهره میدن، تغییر شکل پیدا میکنن به یک شخصیت زن و میپردازه از لحاظ موضوعی به مسائل انقلاب، تاریخ انقلاب، به چه شکلی انقلاب صورت میگیره و این دو تا شخصیت مرد چجوری تغییر میکنن با روال شکل‌گیری حکومت و به قدرت رسیدنشون و تغییر اون جامعه مرد سالاری رو در واقع میشن الگوهایی برای این قضیه و شخصیت زن که به حال مشکلاتی پیدا میکنه از بعد انقلاب تا ادامهش و بعد به زندان منجر خواهد شد. حالا برای اینکه کامل توضیح ندم ولی مشخصا تعریف میکنه اون چه که اتفاق افتاد به شکل مستند. آقای چلتن خیلی بهش توجه میکنن که توی نوشته هاشون بیشتر بسیاری از وقایعی که اتفاق میفته گذشته اون جنبه داستانیش جنبه تاریخی دارن و این در واقع تو این کتاب به وضوح میشه دیدش. این کتاب برای اولین بار به شکل ترجمه چاپ شده به آلمانی و تا به حال به 5 زبون دیگه هم ترجمه شده. اینجا تو آلمان که به هر حال کتاب تهران خیابان انقلاب از آقای چلتن بسیار با موفقیت روبرو شد، نقدهای بسیاری در موردش نوشته شد و توجه خیلی زیادی به این کتاب شد. یعنی در واقع یکی از معدود کتاب‌هایی بود که از تاریخ انقلاب توضیح میداد. این 8 کتاب به مرور به فارسی چاپ خواهند شد. این رو توضیح خواهیم کرد در سراسر دنیا.
رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چلتن از شکنجهگری میگوید که در زندان به قربانیش دل بسته، بعد به او تجاوز کرده و سرانجام تصمیم میگیرد با این زن ازدواج کند. این رمان به تازگی از سوی دو ناشر ایرانی آلمانی با نامهای سوژه و حافظ و گوته به فارسی منتشر شده و قرار است به تدریج این دو انتشاراتی 7 اثر دیگر از آقای چلتن را راهی بازار کتاب در خارج کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی بدی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Space Cape!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.